میراث علمی فرهنگی صدها و هزاران متفکر اسلامی رو که در طول تاریخ در حوزه عقاید، اخلاق و احکام و علوم اسلامی فکر کردن، نظریه دادن، استدلال کردن، نباید اینا همه رو یه جا کیلویی به زباله‌دان تاریخ انداخت و گفت از اول. اینا منطقی نیست. یعنی بنده بیام یه مرتبه بگم آقا هر چی از اول اسلام تا به حال راجع به اسلام در مورد اسلام بحث کردن در فقه و فلسفه و تاریخ و کلام و حدیث و اینا همه‌شو بندازیم دور، من میخوام از صفر یه چیزی تازه‌ای بگم. البته نو پردازی و نو اندیشی اشکال نداره، این که من میگم از نو میخوام یه چیزی تازه بگم به معنای برخورد حذفی، اینه که عرض میکنم اینه اون چیزی که غلطه، برخورد حذفی است با میراث فرهنگ اسلامی، برخورد خشن حذفی که یه مرتبه بگی اینا همه از اعتبار و حجیت ساقطه چون مثلا کهنه است، چون قدیمی است. بگید از اول. منظورش این نیست که به همه اون چه که فقها و حکما و مفسرین و اصولیون و علما و اخلاق و اینا گفتن و نوشتن باید به اینا تعبد داشت. نه، اتفاقا نباید تعبد داشت. اجتهاد یعنی اجتهاد دینی، یعنی تعبد به منابع اصلی دین و عدم تعبد به کل متفکران دینی که از اول تاریخ تا امروز آمدن، هر چه هم بزرگ بودن. اگه ما بخوایم به اونام تعبد داشته باشیم، یعنی به کل فقها و فلاسفه و متکلمان و محدثی، اگه بخوایم به همه اونا ما تعبد داشته باشیم، این اجتهاد دیگه نیست. اما اگر بخوایم به اصل منابع دین تعبد نداشته باشیم، یعنی اونا رو مبنا و معیار و منبع تفکر دینی ندونیم و از یک طرف به تمام دستاورد فکری صدها و هزاران نابغه و متفکر در طول تاریخ اسلام که اونا هم حداقل مثل ما بودن دیگه، حداقل به اندازه ما دانش و عقل و دلسوزی داشتن، به همه اونا بی توجهی بکنیم بگیم همه سرتاپا مزخرفه و مزاحمه، اینم غلط. تعبد نسبت به فرهنگ اسلامی و علماء اسلام و تاریخ فرهنگ اسلامی نباید داشت، باید نقد کرد، باید کاست و افزود، ولی از بیخ نفی کردن کل تاریخ تفکر و فرهنگ اسلامی و حذف قرنها تفکر و استدلال از صدها نابغه و متفکر درجه یک، اونم کار منطقی و روشنفکرانه نیست. باید با آثار گذشتگان احترام بگذاریم، بخوانیم، در این حال نقد روشنفکرانه و مجتهدانه هم بکنیم با روش عقلی و نقلی با منابع اسلامی. به خصوص که خب همیشه هم یه عده‌ای بودن و هستن که اونا هم به اسم روشنفکر از یک طرف به فرهنگ مکتوب متفکرین اسلامی شدیداً حمله میکنن، نفی رادیکالیستی، برخورد خشن حذفی میکنن، همینا در برابر فرهنگ مکتوب غرب و در برابر متونی که از غرب ترجمه میشه خیلی مؤدب و متعبد و متواضعن و تسلیم مطلق و مترجم معز تقدیس میکنن، ترجمه لفظ به لفظ میکنن. اینم روش علمی نیست. نه تعبد در برابر اون چه که تحت عنوان مفاهیم مدرن و ایدئولوژی ها و علوم اجتماعی از غرب ترجمه میشه، نه این تسلیم طلبی، نه اون خشونت. هم با همه چیز باید مواجهه علمی و انتقادی کرد به روش علمی و با اتکای به منابع اسلام، اگر روشنفکر اسلامی و مسلمان هستی. اگر روشنفکر غیر مسلمانی، احتیاجی به منابع اسلامی نیست. البته اینجا یه نکته دیگه هم هست که یه عده یک نوع نگاه انتقادی هم به اصطلاح علوم و فرهنگ اسلامی، سنت فرهنگی اسلامی بود که از این موضع نبود که کل اینا بی ارزشه و بندازیم دور، بلکه از این موضع شاید بود که اگر تمام توجهمون به مفاهیم ذهنی و تئوریک اسلام باشه، یعنی به فلسفه و کلام و فقه و چه و چه، اما یه چشم به واقعیات جامعه امروز نداشته باشیم و معلوم نشه که بالاخره اون مفاهیم و معارف به چه درد این جامعه و این مردم می‌خوره، از این جهت یه عده انتقاد میکردن البته از اون سنت گران و سنگین که به کار نیاید. حالا در مورد این به کار آمدن، کارآمدی سنت هم دو تا معنا داره. یه معنای درستی است که جوهر مفهوم اجتهاده، یه باز معناش هم یه معنای غلط دیگری است و اون برخورد پراگماتیستی و فایده گرایانه با مفاهیم دینی است که اون باز یک اشکال دیگه است که حالا بهش اشاره خواهم کرد. و حالا من به بعد تنش‌ها و اینا کار ندارم، به بعد معرفتی عرض می‌کنم. یکی از جاهایی که بین مرحوم مطهری، شهید مطهری و مرحوم دکتر اختلاف نظر بود سر همین مسئله بود. مرحوم شریعتی صریحا این تعبیر رو داشت که ما امروز به ابوذر احتیاج داریم نه به ابو علی سینا. آقای مطهری جواب میداد که اینا رو در تقابل بین ابوذر و ابو علی سینا نباید برقرار بکنید. ما هم به ابو علی سینا احتیاج داریم، هم به ابوذر احتیاج داریم، منافاتی با هم ندارن. این یه دیدگاه. مرحوم شریعتی معتقد بود که امروز اینقدر سر ما گرم شده به ابو علی سینا و خواجه نصیر، یعنی به فلسفه و کلام و فقه و این مسائل، که یادمون رفته که اسلام غیر از اینکه یک فرهنگه، غیر از اینکه یک فرهنگه که به درد خواص و به درد حوزه و دانشگاه میخوره، یه ایدئولوژی هم هست، یه برنامه‌ای است برای زندگی، برای تغییر شرایط، برای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی، برای تربیت انسانی، برای نوآوری. این رو فراموش کرد. مرحوم شهید مطهری معتقد بودن که بین ابوذر و ابو علی نباید تقابل برقرار کرد، به خواجه نصیر و علامه مجلسی نباید قدر اونها رو پایین آورد که چون اینا به درد انقلاب نمیخورن بنابراین ارزشی ندارند. در واقع همه چیز جای خودش و ارزش خودش رو داره. نکته سوم، باز از حساسیت های مطهری اینه که سعی نکنیم یک مکتب یا نظریه غربی و شرقی رو متن بگیریم، اسلام رو حاشیه. و این کاریست که اشتباهیست که بعضی از جریانات روشنفکری دینی این کار رو کردن، هنوز هم میکنن. یه دوره برای اونها متن کمونیسم و سوسیالیسم بود، اسلام حاشیه. یه دوره هم برایشون مثل الان دوباره متن لیبرالیسمه، اسلام در حاشیه است. یعنی اسلام با جوری تفسیر بشه و فهمیده بشه که با لیبرالیسم سازگار در بیاد، همطور که یک دورانی باید با سوسیالیسم سازگار در میامد. این هم یکی از شروطی است که آقای مطهری برای مشروعیت روشنفکری دینی، یعنی روشنفکری دینی از پروژه، از نوع پروژه اسلامی است قرار میداد و میگفت من روشنفکری دینی رو به این شرط قبول دارم، این نوع روشنفکری رو قبول دارم که مکاتب و نظریات غربی و شرقی و سکولار رو اصالت ندیم، مبنا اونا رو قرار ندیم که نسبت به اونا تعبد داشته باشیم، بعد بیایم یه تفسیری سعی کنیم از اسلام بدیم که به جای که این تفسیر با محکمات و ضروریات خود اسلام تطبیق داشته باشه، با هدفش انطباق با اون ایدئولوژی، اون نظریه و اون مکتب غیر اسلامی باشه. ایشون میگه این روشنفکری دینی نیست. روشنفکری غیر دینی ممکنه باشه با ابزار دینی و ادبیات دینی، اما روشنفکری دینی نیست. به عبارت دیگه به عنوان یک متفکر، مرزهای معرفتی بین مکاتب و ایدئولوژی‌های مختلف و ادیان مختلف وجود داره. این مرزها رو نباید پاک کنیم. باید عالمانه و صادقانه به اونا توجه بکنیم. اگر کسی شیفته پوزیتیویسم، سعی نکنه تفسیر پوزیتیویستی از اسلام ارائه بده. اگر برای اینکه دستگاه معرفت شناسی اسلام در یک مواردی با پوزیتیویسم اشتراکاتی داره، توجه به تجربه، اما یه جایی هم تفاوت و تضاد داره با پوزیتیویسم، اونجا چیکار می‌کنی؟ ایشون میگه آزمایشگاه روشنفکری دینی یکیش دقیقاً همینجاست که شما اگر دل مشغولی داری، علاقه داری به مثلا به سوسیالیسم، به لیبرالیسم، اون جایی که بین اسلام و اون ایدئولوژی تضاد است، اون جایی که اشتراکه که هست، خیلی جاهای هم اشتراکه، اون جایی که تضاده، اونجا شما چه میکنی؟ چون میگه اینجا یه آزمایشگاه مهمه برای تشخیص دو نوع روشنفکری دینی از هم، پروژه یک و پروژه دو، که میگه با یکی موافقم با یکی مخالفم. میگه اگر علاقه لیبرالیستی یا سوسیالیستی داری، سعی نکن اسلام رو تغییر بدی و با او تطبیق بکنی. سعی نکن مواد و منابع اسلامی تبدیل بشن به موادی در خدمت صورت بندی های غیر اسلامی. عیبی نداره که ما بگیم آقا بنده در فلان مسئله دیدگاه مکتب الف و ایدئولوژی ب رو قبول دارم، دیدگاه اسلامی رو قبول ندارم. عیبی نداره. اتفاقا ایشون تشویق میکنه، میگه من احترام میذارم به کسانی که صریحا بگن من این دیدگاه اسلام رو قبول ندارم. میگه من به اونا احترام میذارم، حتی عقیده دارم باید به اینا آزادی بیان داد، به شرطی که کنارش یک متفکر اسلامی هم باشه، اینا شفاف، منطقی، اخلاقی و کاملا آزاد صحبت بکنن و هر کسی دلیلی بیاره برای حرفش. و میگه من تکلیفمون اینجا روشنه. اما اینجا مشکل میشه که اگه کسی نمیگه من دیدگاه مکتب الف رو قبول دارم که با کتاب و سنت قطعی یه شباهتایی داره، یه تفاوتایی داره. حالا بحث کنیم شباهت‌ها چقدر شباهته و چرا و تفاوت‌ها چرا و حق با کدومه. اما اینکه دو تا مسلک متضاد رو بیای به زور یا به فریب در هم ادغام بکنیم، این غلطه. البته ایشون میگه من نمیگم اسلام با تمام این ایدئولوژی‌هایی که از غرب ترجمه میشه، با تمام این مکاتب 100% در همه موارد تضاد داره. اصلا این نیست. در خیلی از موارد اشتراک داریم. به حدی که حتی خود مطهری هم تعبیر لیبرالیسم اسلامی هم سوسیالیسم اسلامی، یعنی هر دو مضمون رو ایشون داره تو آثارش. جالبه، ایشون یه جا میگه که تعالیم لیبرالیستی در اسلام وجود دارد. منظورش یعنی که اگر کسی دنبال آزادی فرد و فردگرایی مثبته اینا هست. این مفاهیم اگه اسمشو میذارید مفاهیم لیبرالیستی، اینا هست به اسلام. لازم نیست شما ما بعد طبیعه و اخلاقیات و ارزش‌های دیگر اسلام و احکامشو نفی بکنی تا به این ارزش‌های لیبرالیستی برسی. میگم من قبول دارم یه ارزش‌هایی در لیبرالیسم هست، همونطور که یه ارزش‌هایی در سوسیالیسم هست. اصلا یه جا ایشون تو رساله اقتصاد اسلامیشون تعبیرشون اینه تقریبا که بین مکاتب موجود اقتصادی از جهاتی اقتصاد اسلامی نوعی اقتصاد سوسیالیستی است. و ایشون اصلا تقریبا تصریح میکنه به این مسئله که به سوسیالیسم آرمانگرا که مارکسیستا میگن سوسیالیسم تخیلی، میگه اقتصاد اسلام در یه جهاتی به سوسیالیسم آرمانگرا خیلی نزدیکه. حتی نوعی تعلیم سوسیالیستی میشه در ایران در تعلیم اسلامی دید. اینا ایشون میگه. دوستان دیدن حتما اون رساله بحث اقتصاد اسلامی ایشون که البته عمدتاً یادداشت‌های ایشونه، یه وقت چاپ شد بعد تنش‌های شد و باز جمع شد باز دوباره چاپ شد. یادداشت‌های ایشون البته منتشر خود ایشون منتشر نکردن ولی جزو یادداشت‌هاشونه. ایشون حتی اونجا یه تعابیری داره در موردی که اشتراکیت و سوسیالیسم در کار یا سوسیالیسم اجباری بودن کار یا اشتراکیت در محصول کار، اونجا اصلا تفکیک میکنه، میگه سوسیالیسم به این معنا رو ما قبول دارم، من قبول دارم سوسیالیسم به این معنا، اقتصاد اسلامی رو به این معنا سوسیالیستی میشه دونست، به این معنا نمیشود دانست. اصلا یه جای خیلی تعابیر کاملا علمی و باز راجع به این قضیه و راجع به لیبرالیسم هم همینطور. حتی راجع به اون مسئله ایشون میدونه یک تقریبا یک فتوایی از یادداشت ایشون برمیاد که هیچ فقیه دیگه ای ما نیدیم این حرف رو بزنه در همین دوره جدید و همین هم باعث حساسیت شد. اصلا ایشون میگفت که فراتر از سوسیالیست ها. یه جایشون میگه مارکس میخواد نظام سرمایه‌داری رو ضد انسانی نشان بده بر اساس تئوری ارزش اضافی، اما اون چی که در نهایتا ازش بیاد بیرون اتفاقا عکس اینه. اتفاقا مارکس نظام سرمایه‌داری، اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرالیستی رو داره توجیه اخلاقی میکنه و خودش توجه نداره. من میگه اصلا از من بپرسن، من میگم خود مارکس بنیانگذار نظام سرمایه‌داری با توجیهی که میکنه. بعدشون میگه من یه دلایل بنیادی تری دارم برای نامشروع دانستن نظام سرمایه‌داری و این خیلی اونه که میگه نظام سرمایه‌داری محورش ماشینیزمه و میشود گفت که ماشین چون محصول کار جمعی و تجربه تاریخی بشر بوده تحت مالکیت خصوصی سرمایه‌دار و صاحب ماشین در نمیاد. بنابراین نوعی مالکیت عمومی در کل ماشینیزم و نظام ماشینی و صنعتی، یعنی اقتصاد صنعتی و اقتصاد جدید وجود داره که دولت و حاکمیت به نمایندگی از مردم میتونه در اون مورد اعمال دخالت بکنه. حالا من اصلا راجع به این فتوای ایشون و این دیدگاهشون نمیخوام بحث کنم، این فتوا مخالف داره موافق داره من نمیخوام. من فقط می‌خواستم بگم که ایشون خودش جمود بر لفظ نداره، راجع به الفاظ تعصبی نداره که حالا حتما شما کلمه سوسیالیسم یا لیبرالیسم رو به کار ببر یا نبر. لذا خودش میگه بله مفاهیم لیبرالیستی تو اسلام داریم، ارزش‌های سوسیالیستی تو اسلام داریم، منتها مخلوط نباید کرد. مرزی هم وجود داره بین اسلام با لیبرالیسم، با سوسیالیسم، با فاشیسم، با همه این ایزما مرزهایی و تفاوتهایی وجود داره، اونو باید دید و اینجاست آزمایشگاه روشنفکری دینی. و این تعبیر که بله اسلام اشتراکات و شباهت‌های زیادی با بسیاری مکاتب غیر اسلامی داره، ولی مهم اینه که تفاوتاشو انکار نکنیم و الا هم اون مکتب و هم اسلام هر دو تحریف شدن، به هر دوشون توهین شده، به هر دو مکتب توهین شده و این یه رفتار هم غیر اخلاقی است هم غیر علمی و معرفت ستیزانه. این جور رفتارا به درد سیاست میخوره ولی به درد معرفت نمیخوره. در واقع ایشون داره توجه میده که یه مشکل اینه که به فکر ارائه امروزین اسلام نباشی که اشکالش به روحانیت. یه فکر دیگه، یه اشکال دیگه که آقای مطهری میکنه متوجه این جریان اینه، میگه نکنه که اشکال دیگه‌اش اینه که به نام امروزی کردن دین، بروز کردن دین، اینا به معنای لیبرالیستی کردن دین، سوسیالیستی کردن دین نباید باشن. اسلام اسلام است. شاید بشه با این جمله دیدگاهشون رو خلاصه کرد که اسلام اسلام است. البته هیچ تعصبی له اسلام یا علیه سایر مکاتب نباید داشت، ولی دقت، چرا دقت باید داشت. حتی میگه عیبم نداره اگر بنای کارمون رو بذاریم بر جمع دیدگاه ها، حتی الامکان تقریبی باشیم، بخوایم تقریب بین مکاتب ایجاد بکنیم، عیبی اینم نداره، اما تلفیقی نباشیم. تقریب بین مکاتب و ایدئولوژی‌ها عیبی نداره. شما بگی آقا ببینید این ایدئولوژی اینو گفته، من یک تفسیر ازش به دست میدم که با فلان نظریه اسلامی نزدیک میشه، عیبی نداره. ما که بنای بر دشمنی نداریم با کسی که آقا هر چی که به اسم سوسیالیسم لیبرالیسم فلان ما از اساس متعصبانه باش مخالفیم، نه. اگر قابل تقریبه، حتی اگر قابل تطبیقه، فبها، عیبی نداره. اما اونی که مشکل تلفیقه، که شما چیزایی که با هم ناسازگارن به زور سازگار نشون بدی و هدف تبلیغاتی داشته باشی نه معرفتی، از هر دری سخنی و از هر مکتبی قطعی و این باب تفسیر به رأی و هرج و مرج تفسیری و اینا رو نباید باز کرد. شباهت ها شباهت، تفاوت ها تفاوت، اشتراکات محترمن، ولی تضاد ها هم تضاد. بنابراین به خاطر مرید بازی، جلب توجه، سیاسی کاری، شهرت طلبی و به هیچ علت غیر علمی و غیر معرفتی دیگری نباید خلط معرفتی کرد. یه نکته دیگه در این باب میگم که ایشون باز به توضیحات ایشون مربوطه، که من نتیجه گیری میکنم برای امروز خودمون. این عرض رو من میخوام بکنم برای که امروز هم ما گرفتار این بحث هنوز هستیم، همچنان هم خواهیم بود. اقتضاعات معرفت شناختی یک نظریه با اقتضاعات جامعه شناختی تبلیغ اون نظریه نباید مخلوط بشن. به این عبارت دقت بکنید، یک مفهوم رو به خاطر رضایت مستمع نباید جابجا کرد، عوامانه کرد، به رنگ محیط درآورد و برخورد علمی با برخورد تبلیغاتی فرق می‌کنه. نوآوری در بحث یه چیزه، تغییر مفاهیم یه چیز دیگه است. مرزی دوتا باید معلوم باشه. اگه کسی به اقتصاد لیبرالیستی و توسعه سرمایه‌داری یا به کمونیسم معتقده، اگه کسی گرایش نو پوزیتیویستی داره، اگه حقوق بشر لیبرالیستی رو قبول داره، اگه فمینیسته، اگه فاشیسته، هر چه که هست صادق باشه. هر چه که هست صادق باشه، مبانی خودش رو بگه و به لوازم حرفش هم ملتزم باشه. خاک تو چشم مخاطب نباشه. همونی که قبول داره بگه، بعد بیاد نسبتش رو با اسلام به طور استدلالی بیان بکنه بدون جبسازی. این میشه اخلاق، منطق و آزادی. جامعه مذهبی و حکومت دینی هم باید اینقدر تحمل و سعی صدر و ظرفیت و شجاعت داشته باشه که اجازه بده کسانی که مخالف اسلام هم بیان صریح و صادق حرفشون رو بزنن. و این پیشنهاد آقای مطهری، آقای مطهری تو دانشگاه الهیات که با که یه مارکسیست میامد استاد الهیات دانشگاه الهیات میشد، با اون که خب اون مسائل پیش آمد و کارهای غیر اخلاقی که با ایشون شد و اینا، که بالاخره هم منجر شد از جهات مؤثر بود در استعفاشو که ایشون دیگه بخواد برگرده قم و اینا، خب ایشون در رابطه با همینا گفتش که من اصلا عقیده‌م اینه که یه تریبون باید بذارید مخالفان درجه یک معرفتی اسلام بیان مکتب خودشون رو سریع بگن. یه مسلمان مخالف مارکسیزم نیاد از مارکسیزم رو تعریف بکنه بعدم خودش ردش بکنه. یه مارکسیست دو آتیشه بیاد، یه لیبرالیست دو آتیشه بیاد، ولی کن استدلالی مرز اسلام رو با اینا قاطی نکنه. شفاف، منطقی، صادق بگه من دیدگاهی سکولاریستی دارم، بگه من فاشیستم، بگه من لیبرالیستم، من کمونیستم، اینم ادله من. شهید مطهری به عنوان ایدئولوگ جمهوری اسلامی صریح اینو میگه، ما واقعا به این قضیه معتقدیم، بنده واقعا به این قضیه معتقدم. اینا ایشون صریحا میگه این به ضرر اسلام نیست، به نفع اسلامه. منتها آزادی بیان بدون اخلاق منطق، بدون اخلاق و منطق تأمین نمیشه. باید آزادی، اخلاق و منطق در کنار هم باشن. یه بحثی اینجا هست که با این مخلوط نباید بشه، بعضی قاطی کردن، اینم عرض بکنم، با اینه که رعایت محیط. ببینید بعضی ها ممکنه یه مفهوم دینی رو که به مفهوم از مدت ها قبلا مطرح شده، یه کسی بیاد با یه ادبیات تازه همونو مطرحش بکنه، این ادبیات ممکنه از جهاتی شبیه باشد به ادبیات مثلا سوسیالیستی یا لیبرالیستی، ممکنه شباهت هایی داشته باشه. این کافی نیست برای متهم کردن یک متفکر اسلامی به این که تو داری دچار التقاط فکری شدی. این کافی نیست. رعایت محیط و مخاطب، رعایت زمان و مکان، رعایت این که چه گفتمانی در جامعه که من بخوام با او حرف بزنم حاکم الان، رعایت تدریج، رعایت تلطیف بحث، بازی با گاز و ترمز، بازی با گاز و ترمز، نه تخت گاز نه ترمز میخکوب، بازی با گاز و ترمز در تبیین و تبلیغ مسئله لازمه و عیبی هم نداره و این کاریست که خود آقای مطهری هم کرده. منتها تحریف نباید کرد و الا جمود بر الفاظ نیست. این تعبیر که در روایات ماست که اصلا نحن معاشر الانبیا، ما پیامبران مأمور شدیم که با مردم به قدر عقولهم، به اندازه ظرفیت عقلشون صحبت بکنیم، اصلا این معنیش اینه که ما تو اسلام قبول داریم نمیشود هر مفهومی را با هر زبانی به هر کسی و در هر شرایطی گفت. اینو ما قبول داریم. چرا؟ چون مردم مراتب دارن، دانششون به اندازه هم نیست، عقلشون به اندازه هم نیست، اخلاقشون به اندازه هم نیست، ظرفیتشون مساوی نیست، شرایط جامعه هم همیشه یه جور نیست. اگر کسی بیاد بگه آقا من از ادبیاتی میخوام استفاده کنم در تبیین مفاهیم دین که رعایت مخاطب رو و شرایط زمان و مکان رو میخوام بکنم، به نظرم باید به او گفت حبذا. این روش درسته. خود آقای مطهری هم کاری کرده، باید هم کرد. اگر کسی نکنه اصلا عقل تبیینی نداره، اصلا نباید وارد عرصه تبیین دین بشه. ما حرف نمیزنیم که زده باشیم، نمیگیم که گفته باشیم، میگیم که بشنون و تأثیر کنه. شما حتی راجع به امر به معروف نهی از منکر هم میگن چیه؟ فقها میگن باید احتمال تأثیر رو بدی. خب در صحبت و تئوری پردازی و سخنرانی و مقاله نوشتن هم شما باید احتمال تأثیر رو بدی. کی احتمال تأثیر رو میدی؟ وقتی رعایت کنی شرایط مخاطب تو. یه چیزایی تو ذهن او جا افتاده، شما نمیتونی یه مرتبه تیشه برداری بزنی به ریشه، قبول نمیکنه. اصلا تو روایت ما میفرماد احمق کسی است که چیزی رو با مخاطبی بگه که میدونه اون نمیپذیره و ردش میکنه از اساس. از احمقی نباید بگی. هر چیزی را به هر کسی در هر شرایطی نمیشود گفت. اسمشو بذاریم تقیه معرفتی، اسمشو بگذاریم موقعیت شناسی یک روشن فکر، اسمشو بذاریم تشخیص شرایط تبلیغ یا احتزاعات مکان و زمان، هر اسمی میخواید بذارید. ولی اینو بدونید، این به معنای نفاق نیست، به معنای التقاط هم نیست، ولی مرزش خیلی نزدیکه با اونا، قابل لغزش هست. و اینم یکی از جایی که مطهری محکم پرچمش رو میزنه، میگه این مرز رو باید محکم وایسیم، این دوتا مفهوم با هم مخلوط نشه. باز دوباره اون پروژه یک و دو، روشنفکری یک و دو همینجا ایجاد میشه از جمله. و الا رعایت شرایط مخاطب اینا لازمه. هر تقریبی التقاط نیست، از این طرف هم باید احتیاط کرد. چشماندازها، حساسیتها، ذهن و زبانها، تجربه ها، تاکتیک ها، ظرفیت ها متفاوته. گاهی تنوع روش و زبانه و یه عده‌ای فکر میکنن طرف کافر شده. خب ما دیدیم کسانی رو که بعضی روشنفکران مسلمان رو به خاطر یه حرفی که مثلا زده یه اسم بحثی کرده، فقط به خاطر که ادبیاتش متفاوت بوده، متهم کرده، ولی که خودش نمیفهمیده اون چی داره میگه. اصلا خود شهید مطهری هم جزء قربانیان همین قضیه است دیگه. شما تو قضیه تحریف عاشورا، تو مسئله حجاب، در مسئله اسلام و مقتضیات زمان مراجعه بکنید، ببینید خود مطهری چوب این قضیه رو خورده، برای که خودش هم متهم شده و اون مخاطب نمیفهمه که این بابا این یه تعبیر از مسئله است، تغییر مسئله نیست. توجهی که آقای مطهری دادن به این مسئله و قهرمان این توجه آقای مطهری است در اون عرصه که واقعا همه میترسیدن حرف بزنن. من عقیده‌ام اینه که ترس از بیان این مسائل، از ترس از شکنجه تو ساواک به نظر من از جهاتی واقعا بیشتره. برای که شکنجه و فشار و شلاق خوردن و اینا، حتی ترور شدن، اینا فشارهای جسمانیه، درد جسمانیه. اما که یه نفری وایسته در حالی که دوست و دشمن دارن هوش میکنن و این تنهاست و روی این مرزها و حساسیت‌ها وایسته، این به نظر من جهاد اکبر اینه. این خیلی سخت‌تره، این خیلی مشکل داره از زندان رفتن و شکنجه شدن و اینا. این تلخیش واقعا سختش خیلی بیشتره. تفاوت ذهن و زبان رو باید توجه داد. ایشون خود شهید این بیدارگری است. سر اون مسئله ماتریالیسم نقابدار که مطرح میکنه همینجا از جمله است. ولی افراط و تفریط نباید بشود، نه به نام حفظ خلوص و اصالت دین و مبارزه با التقاط و انحراف جلوی نوع اندیشی مشروع رو نباید گرفت، برای اینکه جریان ضد اجتهاد و ضد نوآوری همیشه با همین شعار که ما میخوایم به اصطلاح مراقب خلوص اسلام باشیم، اونا هم با همین شعار همیشه جلوی نهضت اجتهاد رو گرفتن، جلو خود امام رو، آقای مطهری رو و دیگران. نه هم از اون طرف باید هر حرفی رو به اسم نواندیشی گفت و شنید و رفت. نکته چهارم، توجه چهارمی که ایشون میدن که باز میگن اینم ملاک تشخیص برای روشنفکری دینی از نوع یک و دو، این مسئله ثابت و متغیر در اسلامه. این اصلا یکی از خواسته های مفهوم روشنفکریه، چون گفتمان روشنفکری گفتمان سنتی و حوزه و روحانیت رو متهم میکنه که شما یه اسلام سراسر جامد ثابت ارائه میدید در حالی که انسان متحوله، انسان در حال تغییره.
هم شرایط فردیش، هم اجتماعیش، اقتصادی، فکری.
اون اسلام به درد این انسان نمیخوره. مثل لباسیه که برای کودک 2 ساله دوختن، شما یه همطور هی بزرگ شده، بزرگ شده، شده 20 ساله، باز میخواید همون لباس رو تنش بکنید. از یک طرف یه نقصی در خود گفتمان به اصطلاح روشنفکری دینی هست که خب نهاد روحانیت از این جهت حساسه و استکاکایی که پیش آمده از این جهته که شما میخواید به اسم نواندیشی و به اسم تحول و پیشرفت و به اسم این که انسان در حال تحول و تکامله، در واقع میخواید کل اسلام رو بگید نسخ شده و دورش گذشته و اسلام تاریخ مصرف داشته و تمام شده، مال گذشته بوده و لذا خاتمیت رو هم همینطوری معنا میکنی. خاتمیت که به معنای ختم دوره، ختم نبوت، یعنی عدم نیاز به بعثت انبیاء جدید، پیامبران جدیده، شما ختم نبوت رو به معنای ختم اعتقاد به نبوت، ختم دوره دیانت گرفتید. میگید میخواییم نوع اندیشه دینی بکنیم، اما در واقع کل اون چه که به نام احکام، عقاید و ارزش‌های اخلاقی اسلام در کتاب و سنت و در میراث علمی متفکران اسلامی در این هزار و اندی سال بوده، همه رو به اسمی که اینا کهنه شده، دورش گذشته، حذف میکنید. وقت ایشون باز از جایی که وارد نظریه پردازی میشن، من یه وقتی به دوستان گفتم از آثار آقای مطهری در 12-13 رشته حوزه‌ای و دانشگاهی ایشون نظریه پردازی کرده، واقعا اکثرش هم بدون استاد، با مطالعات و نبوغ و تفکر شخصی. و اگه کسی بره از تو آثار ایشون در بیاره، مواد برای 2300 تا کرسی نظریه پردازی و مناظره در 12-13 رشته حوزه و دانشگاه هست که همین الان میشه نقطه شروع باشه و هنوز ما این کارو نمی‌کنیم. ایشون یکی از جاهایی که باز نظریه پردازی کرده همین مسئله رابطه ثابت و متغیره، که هم اسلام ابعاد ثابت و ابعاد متحول و متغیر داره، هم انسان ابعاد ثابت و ابعاد متغیر داره. ابعاد ثابت اسلام مربوط به ابعاد ثابت انسانه که انسان امروز و 1000 سال پیش و 1000 سال بعد از این جهت تفاوتی نکردن و نخواهند کرد. اما ابعاد متحول و متغیری در اسلام وجود داره که مربوط به ابعاد متغیر فردی و اجتماعی انسانه، که اونجا مفهوم توسعه، پیشرفت، نوآوری، تحول اونجا معنا داره، نه تو حقایق انسانی. و همین جاست که باید اجتهاد کرد. اونو میگه، ایشون میگه دین هسته ای داره و پوسته ای. اجتهاد اینه که شما هسته رو از پوسته درست تشخیص بدی و نسبت اینها رو با هم دیگه درست برقرار بکنی، و الا باز تو این عرصه هم یا میفتید به دام قشریگری و ارتجاع و تهجر مذهبی به اسم حفظ ثابتات، حفظ مقدسات، یا به نام نوع اندیشه دینی و با ادبیات مذهبی جاده صافکن لا مذهبی و الهاب میشید به اسم نوگرایی و پیشرفت. از هر دوش هم ایشون مثالهای متفاوت و متعددی زده، تفکیک هسته از پوسته دین. و ایشون تصریح میکنه که نباید روحانیت و روشنفکر، اینا هیچ کدوم، حالا روشنفکران نباید اینا فکر کنن، یعنی نمیتونن جای پیامبران رو بگیرند. قرار نیست کسی جای پیامبران بنشیند. خاتمیت معنیش نیست که دوره پیامبران گذشت، دیگه نیازی به پیامبران نیست. معنی خاتمیت این نیست. خاتمیت یعنی نیاز به پیامبر جدیدی دیگه نیست، یعنی پیامبری که آمد پیامبری بود برای همیشه و برای همه بشریت. اون چه که لازم بود خدا با بشر در میان بگذاره، از طریق او در میان گذاشت. دیگه چیزی نمونده که خدا باید به بشر بگه و نگفته باشه. معنی خاتمیت اینه، نه اینکه هر چی که خداوند قبلا از طریق انبیا با بشر گفته، چون بشر نابالغ بوده، کودک بوده، بدوی بوده، اون حرفا به دردش می‌خورد، دیگه ما حالا پیشرفت کردیم، دیگه نیازی به اونا ندیم، به درد ما نمی‌خورن. معنی خاتمیت این نیست. نه روحانیت نه روشنفکر نمیتونن جای پیامبران رو بگیرن. در غرب ابتدا روحانیت و کشیش به جای خدا نشست، یتخذونهم اربابا من دون الله، به جای وصل فصل کرد بین خدا و خلق. بعد مرجعیت فکری به جای مذهب منتقل شد به علم، به علوم و تجربه بشری، و به جای کشیش به دانشمند. اون شکست خورد. بعد ایدئولوژی‌ها و مکتب‌های اجتماعی و ایدئولوژی‌های بشری آمدند به جای دین نشستند، و تئوریسین‌ها و ایدئولوگ‌ها و روشنفکرهای لائیک به جای پیامبران نشستند، اونم شکست خورد. در این دستگاه‌ها دین معرفت تلقی نمی‌شود. دقت کنید، این الان مسئله که الان ما باش درگیریم دوباره. تو این دستگاه‌ها دین یه معرفت مستقل معتبر نیست. فلسفه های عقلی بشری معرفت بود، بعد اینا حذف شد، علم تجربی شد تنها منبع اصیل معرفت، بعد اینا هم مشکوک شد، ایدئولوژی های ساختگی بشری شدن شریعت جدید، حالا اونا هم شکست خوردن، دوره تکثرگرایی و اپیستمه ها و گفتمان ها و شکاکیت و نسبیت و پوچگرایی و اینا داره میرسه که عصر ایدئولوژی ها به پایان رسید. ایشون حساسیت میده، میگه مراقب باشیم یه عده‌ای میخوان این ماجرای مسیحی اروپایی رو در جهان اسلام عیناً تکرار کنند. اسمش هم میذارن روشنفکری یا دینی یا غیر دینی، فرق نمیکنه. اینو باید حساس بود. میگه باید معلوم باشد روشنفکری دینی دیدگاه‌های یک متفکر و نظریه پرداز در عرصه جهان بینی، اخلاق، تعلیم و تربیت، در عرصه برنامه‌ها و قوانین دقیقاً چه دیدگاهی است و با چه استدلالی، یعنی چه نسبتی داره با معارف اسلامی. نگاهش به سرمایه‌داری، سوسیالیسم، کمونیسم، صهیونیسم، فاشیسم، ناسیونالیسم، لیبرالیسم و انواع ایدئولوژی‌ها و حکومت‌ها چیست؟ نگاهش به بودیسم، مسیحیت، یهود و سایر ادیان و مذاهب چیست؟ آیا منسجم دیدگاهش یا متشتته و متناقض و ازهردری؟ باید معلوم باشد که چه بخش‌هایی از اسلام رو اینها ثابت می‌دونن و چرا، چه بخش‌هایی رو متغیر می‌دانی و چرا. باید مفهوم اصلاح مذهب و اصلاح دین به دقت روشن شده باشد. برای که همه قبول داریم فرهنگ دینی جامعه احتیاج به اصلاح داره، اما کدام اصلاح؟ به چه روش؟ ببینید اینا سوالات مهمیه، امروز باید دوباره به اینا جواب داد. معیار دینی بودن یک فهم و برداشت چیه؟ روش تفسیر متن دین چجوریه؟ باید حساب کتاب داشته باشه. آیا مرجعیت دین و شفافیت ولو نسبیه قرآن و سنت قطعی رو قبول داریم یا نه؟ آیا مجملها و ابهامات و متغیرات متون اسلامی رو به محکمات و ثابتات این متون ارجاع میدید برای تبیینشون یا نه؟ ثابتات و ضروریاتی اصلا برای دین قائل هستیم یا کل دین رو پوسته میدونید و دارای تاریخ مشرف؟ ملاک ثابت و متغیر چیه؟ اینا چیزایی است که مفهوم روشنفکری دینی رو کاملا تبیین میکنه و توضیح میده. و درباره نحوه ارزش‌گذاری و درجه بندی منابع معرفت و معرفت دینی ایشون فوق‌العاده حساسه. در آثارشون به نقد امثال فرید وجدی میپردازن، حتی ایشون میگه در مورد اخوان المسلمین مرحوم سید قطب و محمد قطب و حتی اسلامگراها، منتها در جهان اشعری که عقلانیت اسلامی قوی نیست، میگه حتی اینا هم تحت تأثیر فضای علمزدگی دچار این مسئله شدن که راه شناخت خدا ربطی به شهود و عقل و اینا نداره، بلکه از راه تجربی و حسی، فقط از راه عالم طبیعت فقط میشود به خدا رسید و برهان نظم رو آوردن رو علت فاعلی به جایی که ببرن رو علت قائی. و حتی اخباریگری شباهت هایی داشته در کارکردش با فلسفه تجربی و حسی غرب، که ایشون یه نقل قولی هم از آقای بروجردی میکنن که چون میگن یه وقتی آقای بروجردی میگفتن که به نظرم پیدایش اخباریگری در ایران بی ارتباط نباشه با ترویج فلسفه حسی و تجربه گرایی افراطی در اروپا. منتها آقای مطهری میگه من تأسف خوردم که چرا نپرسیدم که ایشون از کجای همچی ارتباط بین قضایا دیدن. حتی در این رابطه مرحوم بازرگان رو، مرحوم مهندس بازرگان در راه طی شده، دوستان میدونن راه طی شده کتاب بسیار مهمی بود از نظر تاریخی و تأثیر معرفتیش تو جریانهای روشنفکری دینی در ایران و شخص مرحوم مهندس بازرگان. راه طی شده جز اولین و مهمترین منابع مرجع ایدئولوژیک مرکزیت اولیه مجاهدین خلقان بود. اونجا در راه طی شده مهندس بازرگان از توحید حسی و تجربی بحث میکنه. مرحوم مطهری حتی مرحوم بازرگان رو هم در مقدمه جلد 5 اصول فلسفه و روش رئالیسم نقد میکنه، میگه با کمال احترامی که من برای ایشون قائلم و دوست منه و آدم خوشباطه نیست و قصدش خدمت به دینه در اون شرایط در اون فضا، در این حال من با ایشون اختلافات جدی علمی دارم از لحاظ نظری و معرفتی و یکیش هم همینه که علوم تجربی از راه نظام فاعلی اصلا نمیتونن خدمت به توحید و تفکر توحیدی بکنن، بلکه از راه نظام قایی این کارو میتونن بکنن، اونم تجربی و حسی نیست، احتیاج به عقل داره. اینم پس یک بحث که بحث ثابت و متغیر دین محور مهمی است. ثبات و جاودانگی که گوهر خاتمیته چطور تفسیر بشه که به مفهوم کهنگی و ارتجاع منجر نشه؟ تحول و پویایی هم که گوهر دیگر خاتمیته چطور تفسیر بشود که به نسخ دین و عبور از دین و به قول آقایون به پسا اسلامیزم و دوره پسا اسلام راه نبره؟ اینا سوالات ساده نیست، کوتاه سوالاتش ولی جواب بلند میطلبه و خیلی ها رو اینا زمین زد، هم در اون دوران هم در این دوران ما، و خیلی ها متوقف و حیران شدن. من برای دوستان جوان تر از خودم عرض میکنم
که جناح بندی های فکری قبل از انقلاب خیلی هاش در پاسخ به همین سوالات پیدا شد، نتونستن جواب درست بدن. از انجمن حجتیه تا مجاهدین خلق، اینا پاسخ هایی که یعنی از منتهی الی تفکر به اصطلاح راست به اصطلاح سنتی تا منتهی الی جریانی که تحت عنوان روشنفکری دینی و چپ عمل میکردن، اینا تو این سوالات موندن. خیلی ها در پاسخ به این سوالا این مشکلات به وجود آمد، افراط و تفریط ها. حالا اون موقع سالای 54 و 5 و اینا بنده در سن تشخیص معرفتی نبودم، 12 13 سال بیشترم نبود، ولی کن با ابعاد معرفتیش هم من بعدها آشنا شدم، ولی لایه‌های ظاهر سیاسیش همون موقع آشکار بود. یعنی تو مشهد چون اینا اغلب اینا منشأ خراسانی داشتن، یعنی حالا غیر از خود آقای مطهری و خود شریعتی و دیگران، این جریان‌های عمده گفتمان‌های فکری که در اون دوران عمل می‌کردن تقریبا خاستگاه خراسانی، یعنی از انجمن حجتیه و مرحوم شیخ محمود حلبی تا بنیانگذاران چریکای فدایی خلق و بعضی جریان‌های مؤثر تو مجاهدین، هم از مشهد و اینا بود و لذا بازپا و حرفای اینا توی مشهد و در خراسان همیشه بود و معلوم میشد که دعواها سر یه همچین مسائلیه، سر اصل تفسیر دین گاهی که دین باید چطوری تفسیر بشه و مشکلات رو حل بکنه. اسلام راه هست نه منزل، بنابراین از اسلام یک منزل تاریخی نیست که ازش عبور کنیم، اسلام خود اون راهه، مذهبه. شما هر چی پیشرفت بشه در دنیا بازم تو راه باید باشی. اسلام مدار حرکته نه مقطع حرکت، رهبری کننده پروژه تکامله نه مانع تکامل. این برنامه تکامل چقدر ثابته، چقدر مقطعی و موقت، چقدرش شخصیست، چقدرش عمومی، چقدرش نسبیست، چقدرش مطلق، چقدرش روشیست، چقدرش ارزشی، چقدر مربوط به فرم و شکله و چقدر محتوا و مضمون. ایشون به همه این مسائل پرداخته. در برابر کدام تحولات باید به نام دین ایستاد که انحرافه اینا، در برابر کدام تحولات باید تحمل کرد یا همراهی کرد و کدام تحولات رو اصلا باید به نام دین خودمون شروع کنیم و رهبری کنیم. نسبت عقل و نقل، علم و نقل، تجربه و نقل چطور مدیریت بشه، تنقیح منات احکام که محور اجتهاده به چه روشی صحیح یا ناصحیه و چرا، و اینکه در پاسخ به همین سوالاته که ارتجاع و ترقی، اصول گرایی و انحراف، تحجر و اجتهاد، کهنه گرایی و نوآوری، عقب گرد و پیشرفت، روشن فکری و ارتجاع، اینجا همه پیدا معنی پیدا میکنه. اجتهاد یعنی پاسخ دقیق به سوالات، به این سوالات در عرصه فقه و اخلاق و عقاید. و برادران و خواهران اینها نظریه پردازی میخواد دائما، نه فقط تو حسینی ارشاد دهه 40 و 50، اینا دائما احتیاج داره به تفکر. امروز باز هم باید اجتهاد کرد، دوباره باید نظریه پردازی کرد و راه رو باز کرد. مشکلات عملی جدیدی به وجود آمده، ابهامات نظری جدیدی به وجود آمده که باید واکاوی بشه و گفتمان دینی مدام باید بازسازی بشه، بازفهمی، نه به معنای تغییر دین و تبدیل احکام الله و نه به معنای تکرار لفظ به لفظ سوری محصولات ذهن و زبان گذشتگان و درگذشتگان، هرچه هم که عزیز و محترم و نابغه بوده باشن. آخرین محور که باز شاخص پنجمی که ایشون ذکر میکنه تشخیص بده این دوتا گفتمان رو، برخورد اصالی یا عالی با دین، عالی با الف، یعنی برخورد ابزاری و فایده گرایانه با دین میکنی یا برای خود دین اصالت قائلی. ایشون میگه یکی دیگه از آزمایشگاه های نوع اندیشی دینی اینجاست که دوتا جریان اینجا راهشون از هم جدا میشه. یه عده برخورد ابزاری و فایده گرایانه و منفعت طلبانه میکنن با دین، یه عده برخورد صادقانه و معرفتی دارن. اونایی که برخورد عمل زده و سود محور، برخورد دنیوی و ایدئولوژیک میکنن با دین، خودشون به چند مدل عمل کردن هم در دهه های قبل از انقلاب و هم توی این سه دهه بعد از انقلاب الان هم مشغولن. یک عدهشون میگفتن که آقا اصلا مشغول شدن به معارف و عقاید دینی در قرآن و سنت یک سرگرمی وقت تلف کنه. یه عدهشون میگفتن آقا احکام دین تماما انقضاء تاریخ شدن و تاریخشون گذشته و دینی بودن به معنای هیچ ارتباطی با فقهی بودن و رعایت احکام دین نداره، هیچ حکم ثابتی در دین نیست که برای همیشه باشه. ولی با اخلاق دین هم برخورد گزینشی میکنیم، معنویت دین رو هم سکولاریزه و دنیوی میکنیم. یه عده‌ای هم از حذف خدا و آخرت از مفاهیم دینی، دنیوی کردن مفاهیم دینی حرف زدن، یه عده‌ای هم از حذف شریعت و عدالت و سیاست از گوهر دین، یعنی اسلام زدایی از سیاست و معرفت و اخلاق و سیاست زدایی، عقل زدایی و معنویت زدایی از اسلام. اینا انواع مختلفی از برخورد ابزاری و گزینشی با دینه که منفعت طلبانه با متن دین روبرو بشیم. این کار هم در بین روحانیت صورت گرفته، هم در بین روشنفکری، هر کدوم به یه روشی و با یه اهدافی. و ایشون میگه اینا باید با اینا در برابر اینا حساس بود. نمونه هایی هم از روشنفکری دینی در دوران خودش ایشون نقل میکنه که ببینید اینا چجوری برخورد ابزاری با دین میکنن. نمونه بارزش هم همین گروه فرقان بود که ایشون دیگه در اون اواخر متوجه شدن و با اینکه تهدید میشد برای ترور صریحا میگفتن میزنیم، ایشون مزالک ادامه داد. یعنی یعنی واقعا آقای مطهری عملیات استشهادی کرد. به نظر من برجسته ترین نامی که برای کار آقای مطهری میشه گذاشت و خصوص در اون یکی دو سال آخر، یه عملیات تام و تمام استشهادی در عرصه معرفت بود. غیر از اینکه خب فوش‌ها بود اینا، من یادمه چون حالا بنده از توی محیط اینجوری تقریبا بزرگ شدم، خانواده پدر بنده تو کانون نشر حقایق مرحوم استاد شریعتی بود و تقریبا جلساتی که در مشهد برگزار میشد از کودکی من توی جلسات بودم، ولی حالا بیشتر چیزاشو متوجه نمیشدم، ولی این فضا رو تنفس کردم. حالا جریان مجاهدین بودن، جریان جبهه ملی بودن، بعضی از جریانات گروه های مختلف دیگه بودن که حالا من نمیخوام اسم ببرم اینا، بعضیشون از دنیا رفتن و بعضیشون هستن. اسم آقای مطهری که می اومد با عصبانیت و نفرت، و من از همون یکی از اولون چیزایی که تو ذهنم می اومد اینه که چون آقای مطهری رو ندیده بودیم از نزدیکی، یه بار بیشتر ایشونو من توی میهمانی تو مشهد سنم کم بودیم، ولی خب مرحوم شریعتی هم خودش هم پدرش زیاد می اومدن مشهد و گاهی منزل پدرای ما می اومدن. یکی از چیزایی که من یادمه، البته نه از دکتر شریعتی که ایشون واقعا با احترام یاد میکرد در اون جلسات از آقای مطهری، ولیکن همطور که آقای مطهری با بزرگواری و احترام در همین نامه‌ای که در این کتاب و با تسامح برخورد میکردن و بنای بر خصومت شخصی و اینا واقعا نبوده، اختلاف فکری بوده و او باید بحث فکری بشه، ولی کسانی در اون محافل عمدتاً من می‌دیدم که چقدر اینا نسبت به آقای مطهری عصبانی‌اند بدون اینکه دقیقاً بفهمن ایشون چی گفته. و می‌دونید آثار آقای مطهری در این گروه‌ها اصلا تحریم شده بود، یعنی نباید می‌خوندن، ولی که سوالاتی طرح می‌کرد که ذهن اینا رو به قول آقایون خراب می‌کرد، مسئله دار می‌شد و بالاخره به دست یه همچین تیپایی کشته شد. تروریسم به این نام، دین رو در خدمت عقاید قبلی یا منافع خود مصرف کردن، یعنی برخورد ابزاری و فایده گرایانه با دین. این که اصلا دین نوعی معرفت مستقل و معتبر یا معرفت بخش نیست، خود مفاهیم و معارف دینی ارزش ذاتی ندارن. وقتمون و حساسیتمون رو صرف گزارای دینی نکنیم که آیا اینا حقیقت داره یا نه، سعادت بخش هست یا نیست، صادق یا کاذب، مطابق با واقع یا نه. دین وسیله است نه هدف. این دیدگاهی که آقای مطهری به نبرد با او برمیخیزه، میگه اینا دین رو وسیله‌ای برای زندگی دنیوی راحت‌تر به آرامش بیشتر یا وسیله‌ای برای کسب منافع یا مریدبازی می‌دانند. دین برای انسان یا علم برای انسان از نظر اونها، ببینید چقدر تعبیر قشنگه، میگه از نظر اینا این پروژه، دین برای انسان کارکرد، یا علم برای انسان یعنی برخورد ابزاری با مفاهیم معرفتی، کارکرد دندان برای شیر و شاخ برای گاو دارد. خیلی تعبیر قشنگیه، یعنی فایده بخش است نه معرفت بخش. مشکل عملیشون رو میخوان حل کنن، به سوالات نظریشون نمیخوان جواب دینی بدن. اینا از زبان دین و ادبیات مذهبی بعضی استفاده میکنن، ولی مفاهیم و احکام و گزاره‌های دین رو نه مشروعیت بخش میدانن در عرصه عمل، سیاست و اقتصاد و حقوق، نه معرفت بخش میدانن در عرصه نظر، یعنی در عرصه تجربه و عقل و مفاهیم و معارف. میگن به درستی و نادرستیش کار نداریم و اصلا نمیشه قضاوت کرد، امکان داوری نیست. اینکه هر کسی قرائت خودشو داره معنیش همینه که اصلا هیچ محکماتی واقعا نیست که بشه داوری کرد، سراسر هر تفسیری از هر چیزی میشه کرد، برای که دنبال فایده عملی هن، نه علمی. به این سوال جواب بدن، اسلام به عنوان یک مصلحت یا اسلام به عنوان یک حقیقت، کدام را قبول دارید؟ این خیلی سوال دقیقیه، رسواگره. اصالت را به اسلام میدهید یا به سایر مکاتب و سایر منافع سیاسی و گروهی؟ دنبال، به زبان امروزی من ترجمهش کنم، امروز میپرسیم دنبال دموکراسی اسلامی هستی یا اسلام دموکراتیک؟ دنبال کرامت انسان در تعریف اسلامی یا اسلام اومانیستی؟ تئوری شما کرامت زن در چارچوب اسلامه یا کرامت اسلام، ارزش اسلام در چارچوب فمینیسم؟ مشروعیت دموکراسی رو از اسلام میگیرید یا مشروعیت اسلام رو از دموکراسی؟ اسلام ظرف است یا مظروف؟ خیلی سوال مهمیه. اینم یکی از نقاط مورد حساسیت ایشونه برای داوری در باب ارزیابی انواع روشنفکری دینی. و بعد اون بحث مربوطی که ایشون دارن در این که آیا مارکسیسم دشمن است یا رقیب، یک گفتگوی 3-4 نفره ای بود که من این نوارش قبلا شنیده بودم، اخیرا هم به نظرم چاپ شد که مرحوم شهید مطهری بودند و مرحوم دکتر شریعتی و یکی دو نفر دیگه، اونجا بحثای میشه از جمله این بحث که آیا در این که اسلام با نظام سرمایه‌داری غرب و استعمار و استبداد مخالفه شکی نیست، هم اسلام مخالفه هم مارکسیسم مخالفه. سوال اینه که آیا مارکسیسم را رقیب اسلام بدانیم یا او را هم در ردیف نظام سرمایه‌داری و استبداد و استعمار او را هم یه دشمن بدانیم؟ دو بحثه. یکی ممکنه شما در نظر بگی که ما دشمنیم، ولی در عمل مدارا بکنه، بگی دشمن اصلی نیست فعلا، یه عیبی نداره. اما سوالشون سوال تئوریکه، میگه اصلا من به نحوه عمل با مارکسیستا کار ندارم، ولی الان که هم مسلمان ها، ما مسلمان ها هم مارکسیستا داریم با نظام شاه مبارزه میکنیم، ما تو یه جبهه ایم، همکاریم، یا نه ما راهمون از هم جداست، دشمن مشترک داریم؟ همین یکی از سوالات مهمی که اونجا تر میشه. آیا اشتراک هدف داریم یا نه؟ اشتراک وسیله به معنای اشتراک هدف است یا نه؟ این بحث نظری فقط نبود، آثار سیاسی مهمی داشت. من فقط به یه نمونهش اشاره کنم، باز تو مجاهدین خلق، تو زندان، یکی از بحثایی که بین بچهای زندانی قبل از انقلاب بود و اصلا صفبندی از اونجا شروع شد، در این بود که نیروهای مسلمان در زندان با عناصر مارکسیستی که تو زندانن، با توده‌ای ها، با چریکا اینا، ما با چجوری رفتار بکنیم؟ ما اینکه با هم دعوا نکنیم، همدیگه رو نزنیم، خیلی خوب، این مسلمه، به هم سلام بکنیم، به هم احترام بگذاریم، این روشنه. اما یا اینا رو ما برادر ایدئولوژیک خودمون، همکار خودمون تو یه جبهه بدانیم یا نه؟ ما با اینا تفاوت داریم، اینا رقیبن یا اینا هم از لحاظ تئوریک فرقی ندارن با حکومت، اینا هم اگه بیان سر کار، اینا هم ریشه اسلام رو میزنن، اینا هم قبول ندارن. صرف ای که هر دومون شعار بدیم علیه استبداد و استعمار یا شعار عدالت و برابری و محرومین رو بدیم، این که کافی نیست برای که ما توی جبهه، مبانی ما بسیار متفاوت و متضاده. مجاهدین خلق میگفتن که نه، ما نه تنها رقیبم نیستیم، کم کم از رقیبم رفت ورتر شد رفیق، بعد از رفیقم ورتر شدن یکی، و همش هم با اهداف سیاسی بود، یعنی همین برخورد فایده گرایانه با مفاهیم دینی، نه برخورد معرفتی. لذا براشون مارکسیست‌ها مهم نبودن، هر وقت لازم میشد همدیگر هم قربانی میکردن. این تفکر همونه که میگه هدف وسیله را توجیه میکند، و همین تفکر بود که اون زمان با مارکسیستا همکاری کردن، بعد رفتن با صدام همکاری کردن، حالا باز دارن با آمریکا و اسرائیل و اینا همکاری میکنن. ممکنه تو جلسات داخلیشون هم به آمریکا و اسرائیل و اینا فحش هم بدن، ولی همکاریشون هم میکنن. این همون تزه آقای مطهری تو دهه 40 و 50 میگه باید حساب فکریمون رو، دوست و رقیب و دشمن و رفیق و اینا همه رو باید از هم تفکیک کنیم، نمیگیم با ایشون دعوا کنیم، ولی روشن باشه از لحاظ نظریه، با شعار خدمت به اسلام و جذب جوانان و بروز کردن دین و اینا، نیاییم مفاهیم دینی رو به مفاهیم ضد دینی آلوده بکنیم به خاطر پیروزی، جذب نفر و یارگیری. از اون طرف هم به اسم حفظ اصالت دین تفکر رو تعطیل نکنیم و هر نوع نوآوری رو بدعت ندانیم. بسیار خوب، من تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم که بحث طول کشید و تشکر میکنم که تا این لحظه تحمل فرمودید. مجدداً به استاد شهید مطهری به خاطر حق تعلیم و احیاء که در حق ما و برگردن همه ما دارن درود میفرستیم، و به همه کسانی که در دهه‌های سخت 30 و 40 و 50 پرچم دین رو برافراشتن و صحنه رو خالی نکردن. خیلی ممنون و متشکرم. عذرخواهی می‌کنم که بحث طول کشید. سلام علیکم.